خورشید، همه با هم سوی خورشید. از تاریخ کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما عزیزان صحبت می کنم. خب، ما داشتیم ادارات دوران 50 ساله سلطنت ناصرالدین شاه رو می گفتیم. اینا لازمه برای که وقتی وقایع اون دوران رو میگیم شما بدانید که این مشاغل چه بوده و ناصرالدین شاه یک آدمی بوده، اولا اهل شکار، گردش و ثانیا آبادانی هایی هم کرده. در اطراف تهران خیلی باغ ایجاد کرده، اهل تفریحات بوده، اهل شکارگاه بوده، ایجاد شکارگاه، قصرهای سلطنتی. منتها آدمی بوده ناامید، یعنی وقتی که ایران شکست میخوره، عرض شود که در جنگ ایران انگلیس، بعد یه واقعه دیگه هم در مرو اتفاق میفته. این بود که ناصرالدین شاه ناامید شد و بسیاری از سالهای سلطنت خودشو به خوشگذرانی و عیاشی و سیر و سیاحت و عرض شود که همینطور سفرهای اروپا گذرون. 3 سفر رفت اروپا رو دید. بنابراین عرض شود که این کتابو من وقتی برای شما دارم میخونم از روی معاصره و آثار و همینطور سایر کتابها که حالا خواهم خوند، تمام سفرنامه‌هاشو دارم، سفرنامه عرض شود که کربلا و عراق عربو دارم، سفرنامه اول فرنگ، سفرنامه دوم فرنگ، سفرنامه سوم فرنگ. به کلی ناامید شده بود و این بود که وقتو به صورت روز میگذرون، اپیکور شده بود، یعنی لذت طلب، وقت گذران. خب عرض شود که یکی از مشاغل دیگه دربار شاترباشیگری بود، یعنی یک شخصی بود به نام شاترباشی که اینا تقریبا میشه گفت مثلا مثل گارد محافظ نزدیک شاه بودن. شاه که با کالسکه حرکت میکرد، اینا اطرافش پیاده را میرفتن. شاترباشی، اداره باغات مبارکه دولتی، عرض شود که حاج علی خان حاجب الدوله که همین اعتماد و سلطنه بود، قاتل امیر کبیر، این اداره باغات دستش بود. حاجی محمد خان حاجب الدوله نفر بعدی، محمد تقی خان حاجب الدوله، آقا علی آشتیانی امین حضور، محمد رحیم خان قاجار علاءالدوله و محمد حسن خان اعتماد و سلطنه. باغا و بیوتات سلطنتی دست اینا بود. استبل توپخانه مبارکه، اینم خیلی مهم بوده که استبل یعنی تقریبا ترافیک گاراژ سلطنتی، اسبا و قاطرها رو و همینطور دواب و اینا اداره می کردن. اداره پست و چاپارخانه مبارکه که درست کرده بودن. هر شود اداره احتساب بود، یعنی اداره چی؟ شهرداری. میرزا محمود خان کلانتر بود که این در اون به اصطلاح وقتی که قحطی میشه در سال 1288 و مردم خیلی گرسنه میشن، استویک کارمند سفارت انگلیس تمام موارد رو ذکر کرده. ناصرالدین شاه که رفته بود کربلا، وقتی برمیگرده شاه دستور میده این بیچاره رو، میرزا محمود خان کلانتر، یعنی در حقیقت شهردار تهران بوده، رئیس پلیس تهران هم بوده، اینو میگه میارن و تناب میندازن و سر تناب و وقتی خفش میکنن به اسب میبندن، از ارک دولتی بیرون میفرستن، مردم میترسن. این خیلی سرنوشت بدی داشته. محمود خان اعتصاب الملک بوده، چراغ علی خان سراج الملک بوده، آقا علی آشتیانی امین حضور بوده و یکی از اینام محمد حسن خان اعتماد السلطنه بوده دو نوبت. یه مدتی هم به کندومانفورد نظم الملک میدن رئیس نظمیه که ایتالیایی بوده، تبع اتریش بوده. شاه در سفر دوم از امپراتور فرانسوا جوزف یه نفر رئیس پلیس میخواد، این میاد ایران. ضمناً این اعتصاب هم بهش میدن، خیلی نامه های دروغ به شاه مینویسه که من میخوام تهرانو کاری کنم که یک رودخانه بیاد از جاجرود از کرج و تهران مثل وین پر از باغ بشه، پر از عرشوت که باغات و بیشه های عالی بشه. از این دروغا زیاد تعبیر شاه داده. بعدم میرزا عباس خان مهندس رو میارن میکنن شهردار تهران. هر شود که اداره رسائل خاصه، یعنی نامه های مخصوص سلطنتی که زین العابدین ملک الکتاب بوده، میرزا سعید خان انصاری بوده، میرزا محمد حسین دبیرالملک بوده، میرزا علی خان امین الدوله بوده، عباس خان قوام الدوله، میرزا علی اصغر خان امین السلطان، مخاطبان سلام عام. اینم یه پستی بوده تقریبا معاون تشریفات سلطنتی. اداره مجلس شریف دارالتالیف که ایجاد شده، علی قلی میرزا اعتزاد السلطنه بوده، کتاب می نوشتن، کتاب ترجمه می کردن، چاپ می کردن. پیش خدمت های خاص سلام دو نفر بودن، حاج آقا اسماعیل و میرزا علی نقی حکیم الممالک، کتابایی هم نوشته. پیش خدمت باشیان حضور مبارک، این دارم نوشته. وزارت دربار اعظم که محمد رحیم خان علاءالدوله بود و امین السلطان اول بوده و میرزا علی اصغر خان امین السلطان دوم. شاه که میره خارج خوشش میاد از مجلس شورای ملی، یه مجلسی درست میکنه به نام دارالشورای کبرای دولتی که پاشا خان امین الشورا بوده، یحیی خان مشیر الدوله معتمد الملک برادر میرزا حسین خان بوده، محمد تقی خان رکن الدوله بوده، میرزا علی خان امین الدوله رئیس دارالشورای عظما بوده. اینا روزا می نشستن مثلا مجلس سنا بوده که به شاه یه پیشنهاداتی بدن ولی کسی اجرا نمی کرد، وقت خودشون رو تلف می کردن. بعد یه اداره دیگه بوده، اداره خازنی اتاق موزه، موزه خانه سلطنتی بوده. اداره خالصجات دیوانی بوده. اینا جای وزارتخونه و سازمانه امروزی بوده، همش به دربار مربوط بوده. اداره صاحب جمعی شترخانه و قاطرخانه. شترخانه و قاطرخانه اساس سلطنتی رو حمل کرده، 9000 تا قاطر داشتن و یکی از اینها آقا ابراهیم خان امین السلطان بود که گرجی زاده بود. بعد پسرش میرزا علی اصغر خان امین السلطان شد صاحب جم شترخانه و قاطرخانه، خیلی براش منفعت داشت، از این پول علیق این حیوانات بیچاره میدزدید، خیلی ثروتمند شد. بعد یه اداره بود به نام کالسکیچی باشی. کالسکیچی باشی کسی بود که کالسکه شاه رو بعد از که از زمان امیرکبیر به بعد کالسکه به ایران اومد از روسیه، در ایران هم کالسکه میساختن. بعدم در سال 1307 عرض شود که جواد خان سعدالدوله در تهران کالسکه خانه مردم، یعنی مثل تاکسی ایجاد کرد که یه شاید 30-40 تا کالسکه و درشکه بودن، مردم به نواحی مختلف می بردن. حتی به شمیران هم شما می توانید با کالسکه و درشکه کرایه برید، به حضرت عبدالعظیم هم برید که البته کرایهش سنگین تر بود. اینا رو از قازان آوردن، این کالسکه و اسبار از قازان روسیه آوردن. کالسکه های خیلی قشنگی بود و دولت هم برای خودش کالسکه خانه داشت، یعنی دربار و دولت کالسکه خانه داشتن. اعتماد السلطنه میگه امروز سوار کالسکه دیوانی شدم. ریاست آبدارخانه مبارکه، حاج اسکندر سقاباشی بوده، آقا ابراهیم خان آبدارباشی بوده، عرض شود که آقا محمد علی امیرالحضرت بوده، اینا به شاه آب میدادن، چایی میدادن، قهوه میدادن، خیلی پست مهمی بوده. شما وقتی میخواستید شاه رو ببینید، اول شما رو میدادن آبدارخونه، اونجا یه چایی به شما میدادن. مثلا حاجی امین السلطان عرض شود که آبدارباشی بوده، گاهی هم برای شاه کباب کوبیدو عرض شود چنجو برگ درست میکرد. رسید به مقام وزارت دربار اعظم، خیلی دربارش نوشتن. چشماش هم آبی بود، اینا چون از گرجی بودن، از گرجستان، اینا رو اجدادشون رو در زمان آقا محمد خان و فتلی شاه اسیر کرده بودن، آورده بودن ایران. قهوه چی باشی، اینم یه پست مهمی بود. عرض شود که حتی غلام علی خان امین همایون، یعنی این قهوه دار شاهنشاه بوده، ریاست رکیب خانه مبارک، یعنی اینها زین و برگ اسبا رو آماده میکنن. رکیب خانه یعنی همین عرض شود که اسب و اینا. این پدر جیران هم بعد شد وزیر، وزیر باغات شد، محمد علی خان تجریشی که پدر جیران خانوم بود و یه باغبون و نجار بود، پست دولتی بهش دادن تا وزارت باغات رفت بالا، چون باغبونی میدونست. عرض شود که مترجم همایون، مترجم حضور همایون، میرزا ملکم خان ناظم الدوله بوده که بعد سفیر ایران در لندن شد، یحیی خان مشیرالدوله بوده، محمد حسن خان اعتمادالسلطنه بوده که اون 4-5 سال در اروپا درس خونده بود، زبان فرانسه رو عالی میدونست و این شاه هر جا میرفت اینا به عنوان مترجم همراه میرفتن. خب حالا میرسیم به حکیم باشی ها. میرزا بزرگ قزوینی، ملا محمد قبلی، حاجی آقا بابا، ملک الاطباء، میرزا کاظم فیلسوف الدوله، اینا پزشکای ایرانی ناصرالدین شاه بودن. دکتر کلوکه فرانسوی بوده که در تهران مرد. دکتر پولاک بوده که ایشون مال اتریش بوده، 10 سال در دربار ایران بوده. بعد دکتر تولوزان بوده که این فکر کنم 30 سال در دربار ایران بود و بعد از مرگ ناصرالدین شاه، قتل ناصرالدین شاه، مدتی در ایران بود. جوزف فریز تولوزان، من شرحال اینو پیدا کردم در مجله عرشوت که خبردارو چاپ کردم، برای اولین بار با عکسش، افسر سرهنگ ارتش فرانسه بوده، اومده ایران و مونده و امتیازات زیادی از ناصرالدین شاه میگرفت، با ناصرالدین شاه خیلی جور و رفیق بود. باقی بماند در برنامه بعدی، هنوز مشاغل و وزارتخانه ها تمام نشده. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
چه امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
سامانه رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلاته هستم و اینجا برنامه چیکاره بشم، برنامه‌ای که قراره به انتخاب رشته و انتخاب شغل آیندتون کمک کنه.
من توی رشته کامپیوتر تحصیل میکنم. به خاطر اینکه رشته کامپیوتر واقعا دوست داشتم این رشته رو انتخاب کردم و خب واقعا بهش علاقه داشتم. خیلی به آینده شغلی فکر نمی کنم، بیشتر به این فکر می کنم که چجوری دانشگاه تموم کنم و اینکه من هم خواهم تو همون رشته که تحصیل می کنم شروع به کار کنم و درآمد هم برای من خیلی مهم نیست، ولی هر چقدر بیشتر بهتر.
بنده پرستاری دانشگاه تهران میخونم. این رشته که انتخاب کردم دو تا دلیل داشت. یکی اینکه یه سری رشته ها طول تحصیلی و در واقع خود پروسه طی کردنش خوب باشه. یکی اینکه علاقه به اصطلاحا میگن نجات دادن جان بیمار یا مریض، کمک به انسان. همین خاطره که سمت این رشته شاید اومدم و بله قطعا درآمدم خیلی تاثیر داره و جو نیست که بگیم صرفا فقط علاقه است. حتی به نظر من کسی اینو بگه واقعیت نیست.
امروز قراره که بریم سراغ رشته تغذیه. خب در خدمت سرکار خانم دکتر آزاده نجارزاده هستیم، تحصیل کرده در رشته تغذیه. خانم نجارزاده سلام.
سلام عرض میکنم سرکار خانم کلاته بزرگوار و همینطور عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما در رادیو جوان.
خیلی ممنونم، به برنامه چی کارو بشم خیلی خوش اومدید.
مرسی عزیز.
زنده باشین. چی شد که بین این همه رشته رفتین سراغ رشته تغذیه؟
واقعیتش رو اگر بخوام بگم، زمانی که ما میخواستیم دانشگاه بریم کنکور بدیم رشته تغذیه شناخته شده نبود. این برمیگرده به حدود 30 سال گذشته.
30 سال پیش؟ یعنی
30 سال پیش.
ورودی چندین؟
ورودی 73.
به به، ماشالله بهتون. خب
و من طبیعتا مثل همه بچه های تجربی که توی خانواده هاشون وقتی درساشون خوب هست دنبال رشته دندون پزشکی و پزشکی و داروسازی نهایتا هستن، من هم خب مسلماً یکی از این سه تا رشته رو دوست داشتم. بعد زمان که من خواستم کنکور بدم، یکی از استاد، یکی از معلم اساتیدی که در واقع در دبیرستان به ما درس میدادن، به من گفتن که رشته تغذیه رو هم جزء انتخابات بزن. گفتم من نمیدونم چه رشته ای هست. گفتن حالا بزن، این رو رشته خوبی هست.
آها.
و بعد کنکور دادن من مواجه شد با زمانی که من بچه دار شدم، یعنی در واقع در بارداری. امتحان کنکور اون موقع دو مرحله بود، بعد عمومی ها رو یک مرحله امتحان میدادیم و دو سه ماه بعدش بعد از اینکه نتایج می اومد اختصاصی رو امتحان میدادیم.
بله.
و من عمومی ها رو زمانی امتحان دادم که هنوز فرزندم به دنیا نیومده بود و اختصاصی رو زمانی که دو ماهش بود من امتحان دادم. بنابراین مسلما توی اون فاصله از مرحله اول کنکور تا مرحله دوم به علت داشتن یک فرزند شیرخوار و در اون شرایطی که هستش بچه اول هم باشه، اینه که واقعا خیلی راحت به بچه‌ای الان میگم نتونستم رتبه‌ای رو بیارم که بتونم تهران قبول شم، چون به دلیل شرایط زندگی مجبور بودم که فقط تهران رو انتخاب بکنم. بنابراین
واقعا حق داشتی
رو انتخاب کردم. اما فقط همون روزی که نتایج رو دادن گریه کردم. گفتم من اصلا نمیدونم تغذیه چیه. من برای تغذیه امتحان نداده بودم. من دندونپزشکی دوست داشتم. خلاص رفتم دانشگاه، همون ترم اول دیدم من اصلا برای همین رشته انگار آفریده شدم. یعنی من رشته تغذیه رو با عشق شروع کردم، با اینکه با عشق و آگاهی انتخاب نکرده بودم.
حالا یه سوال خصوصی تر، این که قبلش به تغذیه‌تون اهمیت میدادین؟
قبلش خیلی آدم بدغذایی بودم. دوزون بچه بدغذایی بودم که مامانشون اذیت میکنن.
یعنی هر چیزی نمیخوردین؟
دقیقا.
سالم میخوردین یا ناسالم؟
تو خونه آدم اون سالم خوری بود و ضمن این که تو اون زمانی که ما بچه بودیم بیشتر سالم خوری بود، الگوی غذایی غلطی مثل الان نبود. یعنی میتونم بگم تقریبا همه آدم ها اینجوری بود که ما اگر یه وقت حواس پیتزا میکردیم توی تهران شاید عدد انگشتای دو تا دست روی هم دیگه نمیشد که بگیم پیتزا فروشی وجود داشته باشه و همینطور مثلا حالا این خودش دل... چیز هم داشته باشه، توضیح هم داشته باشه، مثلا زنگ بزنیم برامون بیارن. باید مثلا شاید سالی یک یا دو بار میرفتیم و مثلا حواس پیتزا کرده بودیم پیتزا مثلا میخوردیم. اینطوری نبود که
در دستتون نبود
مثلا فست فودا توی رژیم غذایی وجود داشته باشه.
اها.
بیشتر الگوی غذایی غذایی سنتی بود،
غذاهای سالم و سنتی بیشتر مصرف
می‌کردید. بله بله.
خب بعدش داشتی برامون میگفتی وارد شدی.
علاقه من شدم اساتید بسیار خوبی بود که توی این رشته به هر حال خدا نصیب ما کرده بود. یکی از اونها استاد بزرگ بودن خانم دکتر آذر که دیگه بازنشسته شدن، الان میکروبیولوژی مواد غذایی رو به ما درس میدادن، صنایع غذایی بود رشتهشون. یکم مرحوم دکتر کیمیاگر بودن که ایشون یه طبع خیلی ظریفی هم داشتن، تو مجله گل‌آقا هم کار میکردن. در هر حال داشتن استاد خوب خیلی کمک میکنه که دید مناسبی رو از رشته به ما بده و این شد که من در هر بعد از لیسانس هم برای فوق لیسانس و پی اچ دی هم تغذیه رو انتخاب کردم و الان هم خیلی خوشحالم که به عنوان مدیر گروه تغذیه در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی است و همینطور معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت غذا و ایمنی غذا در یزد مشغول به کار هستم.
خیلی هم عالی. حالا توی دانشگاه بریم، توی دانشگاه چه واحدهایی رو توی رشته تغذیه باید پاس کنن بچه ها؟
خب تغذیه در واقع یه جوری میتونیم بگیم که کمک کننده هست به رشته پزشکی، یعنی عزیزانی که در رشته پزشکی فارغ التحصیل میشن و مشغول میشن به کار. در حال میدونیم بیشتر بیماری ها با تغذیه در ارتباط هست، حالا چه در زمینه پیشگیری از بیماری ها و چه در درمان اونها. گزینه خط اول درمان برای بسیاری از بیماری ها مثل دیابت، کبد چرب، افزایش چربی های خون میشه رژیم درمانی. پس پزشکان عزیزی که حالا متخصصین محترم غدد، داخلی، قلب و عروق،
بله،
اینها هستن، در واقع نیاز دارن به کمک یک متخصص یا کارشناس تغذیه برای اینکه بیمارانشون رو بتونن مدیریت کنن و در کنار اون دارو درمانی که انجام میشه با انجام پرهیزات غذایی یا حتی اضافه کردن یه سری مکمل های غذایی بتونن حال بیمارانشون رو خوب کنن. بنابراین ما در تغذیه درس هایی که میخونیم یه مقدارش مرتبط میشه با درس های پزشکی، مثل شناخت داروها یعنی فارماکولوژی، مثل فیزیوپاتولوژی یعنی شناخت اون اساس بیماری ها و همینطور درس های دیگه که مرتبط میشه یه مقدار با حتی صنایع غذایی، چون بچه‌ای که تغذیه میخونن بعضیا تو کارخونه های مواد غذایی مشغول به کار میشن، درس هایی که مرتبط با صنایع غذایی هست مثل بهداشت و مسمومیت های غذایی، مدیریت بخش غذا، اینها رو هم میخونن. در کنارش هم حالا درسایی که تخصصی رشته تغذیه هست در دوره لیسانس گذرانده میشه مثل واحدهای رژیم درمانی و تغذیه در دورانهای مختلف زندگی، هم از بارداری بگیریم تا سالمندی، تغذیه در گروههای ویژه و خاص مثل تغذیه در ورزشکاران، تغذیه در معلولین و بعد در نهایت هم یک سری کارآموزی رو میگذرانن که یک کارآموزی هم در صنعت هست، یعنی در صنایع مرتبط با غذا بچه ها میرن توی کارخونه ها و آشنا میشن با نحوه کار کارشناسان تغذیه در کارخونه جات. یه قسمت کارآموزی داریم، کارآموزی غیر از صنعت، کارآموزی مراکز بهداشت هست که اگر عزیزان دوست دارن که در جامعه خدمت کنن، یعنی به صورت اینکه ما در مراکز بهداشت دیدیم کارشناسان تغذیه هستن و افراد بهشون به مراکز بهداشتی مراجعه میکنن و اینها در واقع کارهای پیشگیری رو بیشتر براشون انجام میدن، اینها هم در واقع کارآموزی داره، کارآموزی تغذیه در جامعه داره و هلوش 10 واحد هم کارآموزی تغذیه در بیمارستان رو داریم که کار اصلی بچه های تغذیه درمانی هست و بسیاری از افرادی که تغذیه میخونن تو قسمت کار درمان وارد میشن، حالا یا در بیمارستان یا در کلینیک های خصوصی یا حتی مطب میتونن بزنن و این حتی با لیسانسشون هم امکان پذیره، یعنی بعد از اینکه لیسانس گرفتن با توجه به این واحدهای رژیم درمانی که پاس کردن میتونن برن از نظام پزشکی، یعنی سازمان نظام پزشکی شماره نظام دریافت کنن و با این شماره نظام میتونن که در واقع توی کلینیک ها خصوصی مشغول به کار بشن و ارائه خدمت کنن برای
پس بیماران. یه خلاصه طوری بگیم اینکه بچه ها باید اطلاعات پزشکیشون خوب باشه، اطلاعاتشون درباره مواد غذایی و تغذیه انسان ها هم خوب باشه و اینکه کارآموزی رو دوره کارآموزی رو حتما ببینن، باید حتمی ببینن به اجرا
حتمی هست، یعنی اگر که دوره کارآموزی رو طی نکنن
یعنی جزء واحدهای دانشگاهه.
بله بله 10 واحد کارآموزی بیمارستان هست، چند واحد هم کارآموزی صنعت، چند واحدی هم کارآموزی در مرکز تغذیه جامعه هست.
بله خیلی هم عالی. خانم دکتر نجارزاده خیلی لذت بردم از اینکه باهاتون گفتگو کردم، ممنونم ازتون. اما سوال های ما هنوز خیلی مونده راجع به
من در خدمتتون هستم برای اینکه بچه‌ها با آگاهی این رشته رو انتخاب بکنن.
بله بله اگر که ممکنه ازتون خواهش میکنم که قسمت بعدی برنامه چیکاره بشم هم همراه ما باشین.
بسیار عالی،
خیلی ممنونم ازتون. پس فعلا باهاتون خدافظی میکنم تا قسمت بعدیمون.
خواهش میکنم. من
ممنونم فعلا، خدا نگهدارتون. برنامه ما رو هر روز به جز چهارشنبه ها ساعت 1:45 از شبکه رادیوی جوان بشنوید. البته یادتون نره ها، ما تو فضای مجازی هم هستیم، هم تو شبکه‌های اجتماعی هم توی پیام رسان ها، یعنی میتونین از طریق این آدرسی که میگم چه کاره بشم فالو کنین و به صورت پادکست بشنوید. مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. ما توی برنامه چیکاره بشم در مورد رشته و شغل آینده شما صحبت میکنیم. امیدوارم که بتونین توی انتخاب رشته و شغل آیندهتون انتخاب خوبی رو داشته باشین. تا یه چیکاره بشم دیگه، فعلا خداحافظ.
قدم میزنی و به لحظه تو امان شیرینی و تلخی فکر میکنی و منتظر میمانی تا رسیدن به لذتی که برات آشناست. و اکنون سرشار میشوی از خاص بودن، چرا که پارمیدا همراه توست. شکلات تلخ پارمیدا، پارمیدا تلخی سرشار از خاص بودن، پارمیدا طعم واقعی شکلات.
السی من انتخاب خاصتن، یکی پوشید بقیه دیدن و خواستن، دیدن و خواستن. السی من به سبک آینده، خوش پوش و کاملا برازنده. السی من یه جوری دوخته میشه که نگاه ها به تو دوخته میشه. السی من انتخاب خاصتن.
با فلایت دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت دی.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1,000,000,000 وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه و همه هدیه ویژه باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلند بخر، آخر ما جایزه ببر.
ایران جونمونن، رگ و پی و استخونمونن، جون میدم سی سرزمینی که دوستش دارم.
خاک ما خاک دلیرون، خاک ریسلی و شیرون، شهر شرجی شهر گرما، شهر تشباده هیرون، شهر ما شهر مفاخر، شهر ساحل و غروب.